صلی الله علیه یا ابا عبدالله. بازم خدمت شما شب میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. میرسیم به ساعت 23 و سینما معنا رو تقدیمتون میکنیم، نقد و بررسی فیلم های دینی و مذهبی.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل امانت رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان جان، خانم‌ها و آقایان، همراهان همیشه رادیو معارف و دوستان خوبمون پای برنامه سینما معنا. خیلی خوش اومدید به این نوبت از برنامه. من رضا ملایی به اتفاق دوستانی که معرفی میکنم خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده و سردبیر برنامه سرکار خانم نجاتی، صدا بردار این نوبت آقای پوریا یوسفی و البته کارشناسان ارجمندی که اجازه بدید در وقت خودش معرفی بکنم. برنامه سینما معنا، همراه ما باشید در این برنامه با واکاوی فیلمی از آقای علی روینتن که نویسندگی و کارگردانی این فیلم رو تو امان خودشون به عهده داشتن با عنوان دل شکسته.
خلاصه فیلم دل شکسته. این فیلم داستان دلبستگی دو جوان با طرز فکر متفاوت و از دو خانواده مختلف است. یکی خانواده شهید و مذهبی و دیگری خانواده غیر مذهبی که مجبور می شوند به اصرار استادشان با همدیگر یک پایان نامه مشترک ارائه دهند. برای همین برای آشنا کردن همدیگر از جهانهای خودشون دوستان همدیگر رو به هم نشون میدن و این باب آشنایی بیشتر اونها میشه و خلاصه اتفاقاتی که در این بین رقم میخوره.
دارم روش فکر میکنم استاد، به قطعیت نمیتونم بگم.
اون چیزی که فکر میکنیم.
خب فکر میکنم دوتا راه کار: اول خودشناسی و خودسازی فردی، دوم ترسیم کردن مدینت النبی، یعنی یک اعتقاد عمیق خدایی همه آحاد یک جامعه رو چنان همراه کنه که هیچ چیز جلو دارش نباشه.
خود این شعاره.
فیلم سینمایی دلشکسته به نویسندگی و کارگردانی علی روینتن محصول سال 1386.
سلام عرض می‌کنم محضر حضرت عالی، جناب استاد سید نژاد عزیز، مستندساز و منتقد فیلم و سینما، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای مولایی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه خوب سینما معنا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خوشحالم خدمت شما هستیم آقا. شاید دو سه طیف این فیلم رو دوست داشتن. برای اونایی که اهل نقد فیلمن، حرفایی داشت این فیلمه. برای جوانهای اون دهه، کسایی که تو اون دوران دانشجو بودن مثلا یا شور جوانی در سر داشتن، این فیلم چالش جالبی در ذهن ایجاد میکرد و خلاصه به نظرم فیلم به لحاظ پسند عامه و مردم و تماشاگران موفق بود. آیه
بله. بله فیلم دل شکسته واقعا خب در زمان خودش با ادبیاتی که اون زمان مرسوم بود به ویژه در فضای آکادمیک و دانشگاه و همینطور حالا در فضای اجتماعی، مباحث سیاسی دو طیف مذهبی یا غیر مذهبی مطرح می شد. شاید برای جوانانی که الان فیلم نگاه بکنن، این ادبیات رو یک نوع ادبیات شاهزدگی باشه، چه در نگاه مخالف یا موافق این فیلم. ولی اون زمان مرسوم بود، این ادبیات اون زمان شاهزدگی نبود، به همین شکل بود. و خب نویسنده و کارگردان با توجه به شرایط روز این ادبیات و این دیالوگ ها رو ترسیم کرده بود. اما الان خب چرا اگه نگاه بکنیم، یکی از نقدایی که بهش وارد هست این شعارزدگی هر دو طرف هست، نه این طرف، هر دو طرف. ولی اون زمان خیلی طرفدار داشت فیلم، مخاطبه بسیار زیادی هم داشت و البته الان اگر همین فیلم به روز با نگاه روز با گفتگوهای به قول امروز آپدیت شده باز هم ساخته بشه، مسلماً باز هم طرفدار خواهد داشت. چرا؟ اینکه سینمای عرصه‌ای برای اینکه بتونه طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی حتی ادبیاتشون در اون به نمایش گذاشته بشه. این یک فضایی هست که میتونه باب گفتگو رو باز بکنه، باب تبادل افکار رو باز بکنه و در این فضا مسلماً تغییرات بسیار زیادی انجام میگیره و اگر این فضا بسته بشه خب تغییر و تحول هم مسلماً نیست.
خیلی خوب، یک کمی دیگه بشنویم از صدای فیلم. بله. بفرمایید.
دو نفرایی که میخونم با هم پایان نامه بیارن.
اگه به تب با هم نرسن یا نتونن؟
باید بتونن.
اگه نخوام؟
هیچ راهی نداره.
ببخشید استاد، نمیشه خودمون انتخاب کنیم؟
من با بررسی های دقیق و محاسبات میلیمتری انتخاب کردم
استاد. ولی
جای هیچ اگر و اما ولی هم نداره. رضا پهلوان و حسین عربی، میثم وفامهر و سمیه باقرنژاد، گلبرگ زمانی و محمود میثمپور، صفدر خیرخواه و ابوالفضل خوشقواره.
حالا همین قسمتی که پخش شد که در واقع گره اصلی فیلم هست، باز هم مثل سایر فیلم‌های معناگرایی که اغلب فیلم‌هایی که خدمت شما بودیم و خب ساخته شده، نگاه تحول رو داره و باز هم یک عنصر زن هم وجود داره که به علاقه و عشق این زن انسان متحول میشه. اگرچه در اول فیلم نشون داده میشه که این خانوم به آقا علاقه‌مند شده، ولی خب در فروای فیلم و زیر مد کاملا مشهود هست که کارگردان عشق و علاقه و دلبستگی امیرعلی رو به خانم داره مطرح میکنه. نکته مهم اینجاست که ما تو این فیلم خیلی به نگاه معناگرایانه داریم. ببینید، ابزارهای روزمره‌ای که در زندگی وجود داره، دانشگاه، قلم، کلاس، گفتگوها، اینا همه ابزار و عناصر ارتباطه و اگر خوب استفاده بکنیم قطعا نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اگر نه که نتیجه بد خواهیم گرفت. پایان نامه است. البته خب این شاید از نگاه فنی مرسوم نباشه که استاد بیاد دو نفر رو به یک پایان نامه مشترک بنویسه، ولی بله. فیلم دیگه قراره که بیاد یک نمادی رو مطرح کنه، معنایی رو مطرح بکنه که دو نفر زدی که استاد رفته میگه مداده ازش نمیره، من نشستم ساعت‌ها بررسی کردم و چقدر با شخصیت‌های شما، اینکه حالا از دیگه از اون وجدان تربیت انسان در استاد رو داره مطرح میکنه که خب الان ممکنه کمی ضعیف شده باشه، یه کمی البته، حالا من خیلی نمیخوام انتقاد بکنم، و این دو نفر رو به هم وصل میکنه. وهله اول با هم دیگه تقابل دارن که نه اصلا ما به هم نمیخوریم، اصلا اون زمین من آسمانم، با هم خیلی متفاوت هستیم، ولی استاد میگه نه، شما نقاط مشترک دارید، که همون نگاه در واقع تعلیمی ابن موسکویه هستش که تعلیم یک ترتبی داره که اگر این ترتب انجام بشه قطعا انسان به نتیجه مطلوب خواهد رسید. تعلیم و تمرین و مصاحبت.
بله.
یعنی اگه این سه تا با هم بشود، اول باید تعلیم داره، آموزش میده، بعد باید تمرین بده، یعنی پایان نامه، در دل این تمرین مصاحبت وجود داره. اگر این سه عنصر کنار هم دیگه قرار بگیرن، انسان متحول خواهد شد و سیر تربیتی خواهد داشت. این سیر تربیتی در نگاه اخلاق اسلامی هم وارد شده، یعنی نگاه اسلامی هم به عرفان هم همین شکله که همون نگاه معروف عین الیقین و حق الیقین، یعنی سه مرتبه رو اگر انسان حرکت بکنه به اون نتیجه متعالی خواهد رسید، که واقعا آقای رویتن خیلی زیبا نوشته بودن و باید بهشون تبریک گفت.
خیلی خوب، به طور معمول در همه برنامه‌های سینما معنا که تا حالا تقدیم شما کرده ایم، بخشی رو برای جایگاه زن و خانواده در سینما در نظر داریم و به صورت طبیعی باز هم عرض میکنم تو همه فیلم های سینمایی بانوان و خانواده جایگاه ویژه دارن و لذا خانم سلطانی، محقق و پژوهشگر و منتقد فیلم و سینما، از این زاویه به فیلم سینمایی دلشکسته یه نگاهی دارند.
درسته که فیلم دلشکسته از وقتی ایرادات رنج میبره، خصوصا در بخش روابط علی معلولی که اثر رو به سمت شعاری بودن سوق داده، ولی فیلمیه که حال مخاطب رو خوب میکنه. نفس خجسته با بازی بیتا بادران تا حتی قابل قبولی تونسته نقش یک دختر شیطون و متمول رو بازی کنه. واقعیت اینه که در دهه 80 که تولید این فیلم کلید خورده، روابط دختر و پسری هنوز انقدر افسار گسیخته و خارج از حد و مرز نشده بود. به همین خاطر در آوردن این نقش طوری که باورپذیر باشه کار چند راحتی نبوده. بادران به همراهی دخترای همکلاسش با صحنه‌های متعددی از دیالوگ‌ها و موقعیت‌های طنز تونسته در این فیلم همراهی مخاطب رو به دست بیاره. فریبا کوسوی مادر امیر حسین کاراکتر زن تاثیرگذار بعدیه در این فیلم که یه استاد دانشگاه فرهیخته و مادری همراه و همراز شخصیت پردازی شده. کوسوی همسر شهیدیه که بدون همراهی شوهرش مجبوره غم و رنج فرزندش رو تسکین بده و خصوصا در جلسه خواستگاری چهره ای از یه زن سنجیده و با پرستیژ رو به تصویر میکشه. کوسوی سعی داره در نقش یک مادر باری از دوش این دو جوان برداره و گره ها رو باز کنه. به خلاف شخصیت های کلیشه‌ای که از مادر شوهر و عروس در ذهن داریم. نهایتا این که سوژه این فیلم که همون سوژه رمان های عامه پسنده در زمان خودش تونست مخاطب عام رو جذب و راضی کنه.
شما اومدی خواستگاری دختر من به چه پشتی؟
اهل بیت.
چی؟
اهل بیت.
اهل بیت نگه تشمه بگم حاج خانم
منظورشون امام حسینه و
پس جواب من این بود امام حسین. بگین خودش بیاد.
بله خدا رحمتش کنه خسرو شکیبایی رو. آیه سید نژاد، مسئله در واقع فیلم همین مسئله است، اینه دیگه، اینجاست. یعنی اینکه ما کجا زندگی میکنیم، جهان رو چجوری میبینیم، نگاهمون به کجاست. جالبه گفتگوهای آیه شکیبایی. ولی نکته ای که من خودم به نظرم میرسه که میشه در موردش در مورد این فیلم حرف زد، خیلی طولانی ان گفتگوها. یعنی مثلا میشد خیلی، من به نظرم نمیدونم شما.
بله حالا نگاه انتقادی به فیلم زیاده. فیلم از نظر فنی خیلی قوی ساخته نشده، اگرچه قصه خیلی خوبه، درام فوق‌العاده است، نگاه تحولی داره، ولی جا داشت که آقای روینتن بهتر کار میکرد. آقای روینتن کار زیادی انجام نداده، یعنی نسبت به کارهایی که شون فکر کنم دو یا سه فیلم کلن ساختن.
آره آقای روینتن بیشتر شخصیت تئاتریه دیگه.
بله چون نویسنده هست هم کارگردان هست و بخش مختلفی هست
حوضه. یعنی تو تئاترشون بیشتر ساخته.
بله بله کار زیاد سیما. نکرده نسبت به دو سه کار اگر اشتباه نکنم شون انجام داده، این کار میشه گفت امتیاز خوبی میشه گرفت.
بله
ولی نسبت به کارگردانی که حالا خیلی حرفه‌ای‌تر هست، خب بله جای کار بیشتر داشت. ولی من به نظرم آقای مولایی تونست پیامو برسونه.
بله.
اونقدر جلوه های معناگرا در این فیلم بالاست، اونقدر زیاده، چون قصه خوبیه. یه قصه اگر خوب باشه اون وقت تمام مزامین در خدمت داستان و قصه خواهم بود، و الا ما باید قصه ضعیف اگر باشه بود قصه در خدمت تکنیک و تاکتیک سینما قرار بدی و این ضعفی که الان وجود داره. قصه خوبیه.
بله مسلما.
فلزا پیامو میرسونه. ببین ما اگر بخوایم، من در مورد این کارهایی که حالا شاید من اون عرض کردم نسبت به اون مؤلفه مرگ مؤلف که در خلق اثر هنری چه بسا چه در جهت ایجابی چه جهت سلبی کارگردان و نویسنده چه اراده‌ای نداشته.
بله.
ولی وقتی اثر خلق میشه چیز دیگه است.
کاملا درست.
این هر دو جهت هم هست. واقعا من احساس میکنم که شاید آقای روینتن مزامین فیلمی که انجام داده شاید خودشون اشراف نداشتن، شاید هم داشتن، من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی واقعا
خروجی یه چیزی است که
فوق‌العاده است. ببینید خوب. شما تمام عناصر رو که نگاه می‌کنید، ارتباط همه چی توش هست، استاد دانشگاه، تعلیم، تربیت، مصاحبت، تکرار، همه مزامین اخلاقی و مراحل تحول یک فرد و ایشون توش آورده. بعیده که ایشون مطالعه نداشته باشه در این زمینه، حتما داشته، مشخصا معلومه، سیر فیلم داره اینو نشون میده. ببینید مثلا یه جایی از فیلم ما در بحث حالا اون مقوله بندورا، یک تحلیل روانشناسی که انسان اگر تکرار بکنه و مصاحبت بکنه به یک جایی خواهد رسید، کارگردان چیکار کرده؟ اومده عناصر متحولی امیر علی رو داره به نفس نشون میده. این شخصیت ها هستن، امیرعلی با اونا در ارتباط هستش و اینم باید با اونا در ارتباط باشه، اصلا پایان‌نامه اینه. همینطور امیرعلی از این ور نفس گزینه زیادی نداره جز یک موردی که آره امیرعلی برده اونجا نشون بده که ببین این شخص ریاکار است و ببین فاسد هست، چه حرفای قشنگی میزنه اما داره مثلا در خلوت کار بد انجام میده. اما از اون ور امیرعلی الا ماشاءالله گزینه‌های زیادی داره، از مادرش گرفته، از پدر شهیدش گرفته، از اتاقش گرفته، از کارگاهش گرفته، از اون جانبازانی که به سراغشون میره، داره به این میگه آقای جوونی که تو احساس میکنی که این قشت اینجوری نیستن، علتش اینه که تو ارتباط نداشتی، تو ارتباط اگر ایجاد بکنی یه الگه به وجود میاد. از این طرف باز هم داری
میتونی جذب کنی،
موافق این وردار میگی که تو تویی که داری نسبت به این افراد اینطور فکر میکنی، حتی نسبت به شخصیت پدر نفس که وقتی اسم امام حسین میاد بلند میشه، سیگار روشن میکنه، میلرزه، میگه بگی خودش بیاد، این با لرزش داری میگه، یعنی اون آدم هم یهو
تحت تأثیر این
متحیر نام متحیر میشه. این چه جمله‌ای بود؟
بله.
این آدمی که تو احساس میکنی که هیچی نداره از مذهب و دین، در وجودش یک الغی نسبت به اهل بیت، نسبت به دین و خدا و اخلاق وجود داره که کافیه که تو جرقه رو بزنی. اگرچه در فیلم جرقه خیلی بد زده میشه، یعنی یک حالت شعاری هستش و چاره نبوده کارگردان که این کارو بکنه، ولی میبینید که همون آدم هم داره متحول میشه. خب اینو ما تجربه کردیم، ما مولدین که زیاد تجربه کردیم، زیادم دیدیم، در تاریخ هم زیاد اومده. خود استاد آقای مولایی در واقع هستی رابط معرفی کرده، نه یک شخص موعظه‌گر. این خیلی مهمه، این که بیاد حرف فقط بزنه، نه استاد کم حرف میزنه، دیدید که بیشتر میگه میشنوم. شما در این فیلم زیاد دیالوگی از استاد ندیدین، بیشتر دانشجو حرف میزنن.
خب جناب حجت الاسلام المسلمین سید عباس سید نژاد عزیز، ممنونم. خانم هم آقایان از شما هم خیلی متشکرم. 30553 سامانی پیام کوتاه رادیو معرف در اختیار شماست برای نکاتتون درباره برنامه سینما معنا. اگر همراه ما باشید در نوبت بعدی برنامه سینما معنا به واکاوی یک مسئله مهم و موضوع جدی و نقش سینما و فیلم‌های سینمایی در اون خواهیم پرداخت. در برنامه نوبت بعد به مسئله وفاق ملی، وحدت و همدلی در میان ملت سرفراز ایران خواهیم پرداخت و از این پنجره به فیلم‌های سینمایی نگاه خواهیم کرد. خدا نگهدار.
سینما معنا.
خب عزیزان، ادامه بخش سوم برنامه‌ها در محضر شما خوبان از پخش شبکه رادیویی معارف. در چه شبی؟ شب میلاد سلطان جهان است، شب فیض خدای مهربان است. نگردد خسته دیگر چرخ گردون، که هر پیری ز عشق او جوان است. دل هر ذره از مهر حسینی در این عید مبارک شادمان است. عید آقا و مولامون، آقا جانمون امام حسین علیه السلام مبارک باشه.
آقا منی، اینو دنیای منی، آقا جان، آقا جان، آقا جان، ارباب منی، مهر و مهتاب منی، آقا جان، آقا جان، آقا جان، تو اومدی آقایی اومد، با تو نور خدایی اومد، من اومدم به دنیا تا که بگم برات فدایی اومد. چی بگم، چطور بگم، چه زبون بگم، ستاره هاشم، با وجودی که خودت خوب میدونی بگم میخوام، ها شهید شم تو خودت رو برسونی، بگم میخوام، زد دارم عاشقتم، چی بگم، چطور بگم، چه زمونی بگم میخوام، با وجودی که خودت خوب میدونی بگم میخوامت، ها شهید شم تو خودت رو برسونی، بگم میخوامت، ست دارم عاشقت، چی بگم، چطور بگم، چه زبونی. جنگم با وجودی که خودت خوب میدونی بگم کاش شهید شم تو خودت رو برسونی بگم حسین جان میخوام ست دارم عاشقتم علاکتم حسین جان میخوام حسین جان نگهدار خدا هر سرم جان تو رو آقا جان آقا جان آقا جان بذار تا دم من ببرم نام تو رو آقا جان آقا جان آقا جان خدا سرش دلم رو بینه دو ملکوت که هر دو اینه تپش قلب دو چارشونم دو زربان حسین حسینه چی بشه چطور بشه چه والدین و نسلی و چه گوهری و اصلی و چه زحمتایی لازمه تا یه نفر تو سایه پرچمت نوکر شه نوکر تو اونه که تو بندگی و زندگی دم به دم بهتر و بهتر شه آخرین رتبه نوکری همینه که تو معرکه رو دامان تو پرور شه چی بگم چطور بگم چه زبون بگم با وجود که خودت خوب میدونی بگم نگستم خلاک تا شهید چند تو خودت رو برسونی نگم میخوام ست دارم نگستم چی بگم ست دارم عاشقستم کاش شهید شم تو خودت برسونی به حق بنده میشم تو صفحه هیئت تو آقا جان آقا جان آقا جان رو پام بنده میشم دو بوی تربت تو آقا جان آقا جان آقا جان بدای نام نامی تو خاک در گرامی تو بالاترین مقام عالم سمت پیر غلامی تو با پدر مادرم و اهل و عیالم برات میمیرم تو که جای خود با بچه هم برا بچه هات میمیرم بچه هات که جای خود آخر به پا پرچم هات میمیرم چی بگم چه زبون چی بگم میخوام
آری انتظار به پایان رسید و دومین فرزند علی و فاطمه علیهم السلام نور چشم پیامبر صلوات الله علیه و آله به دنیا آمد. ملائک با آب کوثر شست و شویش می دهند. آن طرف حوران رضوان حلیل بهشتی آوردند تا فرزند فاطمه را با آن بپوشانند. به راستی کدام دل است که از لبخند نازنین و نگاه عرشی آن نوزاد به تلاطم در نیاید. شب شب میلاد با سرسعادت آقای امام حسین علیه السلام هست. بر شما عاشقانش مبارک و فرخنده باشه. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. و پی میگیریم بخش سوم برنامه ها رو. آقای قاضی برنامه ایست که در ادامه تقدیم خواهد شد، بررسی پرونده های قضایی در این برنامه 23:40 با زیارت روح بخش آل یاسین شما را همراهی خواهیم کرد. 23:55 با کلام امام وارد روز جمعه 3 بهمن و 3 شعبان میشیم و بعد از بخش خبری ساعت 24 در کنار شما خواهیم بود انشاءالله تا 6 بامداد. میرسیم به ساعت 23:25 زمان تقدیم برنامه آقای قاضی.
قیام کنید.
آقای قاضی. اهالی یکی از روستاهای کشور از آقای سعید ندایی مدیر یک کارگاه تولیدی کاشی و سرامیک به علت قطع مکرر برق در اون روستا شکایت کردند. نماینده مردم روستا آقای عبدالله خبیری مدعی قطع مکرر برق باعث صدمه به لوازم خانگی مردم شده. طی پیگیری هایی که از طرف اداره برق منطقه داشتیم فهمیدیم قطع برق به خاطر مصرف زیاد این کارگاه که در مجاورت روستا هست اتفاق میفته. اما آقای سعید ندایی مدعی من مجوز دارم و جرمی به این سبب مرتکب نشدم.
آقای خبیری شما این؟
بله آجا.
عبدالله خبیری؟
بله عبدالله خبیری من.
خوشحالیم در خدمتیم.
زنده باش.
شما هم که آقای سعید ندایی؟
بله آجا.
درسته؟
بله در خدمت.
و استادم که آقای محمد جواد خادم، درسته؟
بله.
نماینده اداره برقی؟
بله.
آجا لشکر کشیدم برای من. نماینده اداره برق آوردن، شورای روستا آوردن. نمیدونم من چیکار کردم. نکنه قتل کردم، خبر ندارم.
بسم الله من گوش میکنم.
یه 5-6 ماه یه تو آبادی ما این برق میره، امید قطع و وصل میشه. نوسان داره. یه وقت میبینین مثلا 3-4 روز برق نمیره، یه 3-4 ساعت یک سر برق نداریم، یه وقت همه 10 دقیقه برق میره و میاد. خواه این 2-4 نوسان شده، این قطعی برق رو تلویزیون ما، یخچال ما، رو کامپیوتر ما، اینا تأثیر گذاشته، اینا رو سوزونده. والا ما اول فکر میکردیم همه جا اینجوریه. خب بعد یه چند تا از اهالی روستامون که تحقیق کردن دیدن نه، فقط برق روستا ما اینطوری میشه. این بود که بلند شدیم رفتیم اداره برق، چند نفر بودیم رفتیم اونجا، گفتن که آقا برق شما چی گفتن اونجا، چیز به ما گفتین نامتعارفه، گفتن برق شما زیادی مصرف میکنین و بیشترش هم مربوط به همین آقا میشه، مال کارگاه این آقاست.
آقا من میرم برقشون رو میدوزم، میرم از برق روستاتون استفاده میکنم، تو برقتون رو من میسوزونم، یخچال فریزرتون رو من سوزوندم، الکی منو کشوندی اینجا.
چی الکی کشوندی اینجا؟ واسه خودت داری حرف میزنی اینجا؟ دادگاه
حالا خدا رو شکر شما متوجه این هست، متوجه هستین که من دارم.
آج آقا ایشون نمیاد برق ما رو قطع کنه، خب ولی کارگاه، یه کارگاه داره بالا سرده ما، خب این اونجا کارگاه هم چی داره، تیرچه و بلوک و نمیدونم کاشی و سرامیک و اینا تولید میکنه.
خب قربون دهنت خودت داری میگه بالای روستاست، که من داخل روستای شما
نیستم. انشاب برق تو از کجا گرفتی؟
انشاب برقو گفتم به اداره برق تعیین میکنه، من 2 سال پیش اونجا گرفتم برقشو.
خب برق گرفتی که بیاد برق روستا ما رو بدوزی؟
دیگه به من ربطی نداره، وقتی داره برق اجازه داده دیگه به من ربطی نداره.
خب ما رعیتیمون از چاموتور اونجا تغذیه میشه، آبیاریمون با چاموتوره، وقتی برق نباشه یعنی رعیتی خلاص نداریم.
خب پدر من
مگه
اداره برقم که بیام جواب خسارت های شما رو بدم؟ مگه برق منطقه رو من تامین میکنم؟ مگه اون قبض برق به حساب من میاد که من جوابگو باشم؟ من نمیفهمم که چرا شما رفتی از من شکایت کردی.
آقای یه توضیح راجع به این قضیه میدیم ما هم آگاه بشیم.
بله همونطور که جناب آقای خبیری گفتن، کارگاه ایشون مصرف برقش خیلی بیش از حد بالاست، حتی اداره برق هم به خاطر همین از دست ایشون شکایت کرده، به خاطر اینکه با اتفاقاتی که ایشون رقم زده و با تغییراتی که توی نوسانات برق ایجاد کرده باعث شده دستگاه‌ها و ژنراتورهای ما هم بسوزه.
آقای خادم مصرف بی‌رویه نیست، شما چرا این دیگه حرفو میزنید؟ ملک من ملک تجاریه، ملک شخصی نیست. آقای قاضی ملک تجاری مصرف برقش بالاست دیگه.
آقای قاضی من تمام مدارک اسناد رو خدمتتون دادم، حالا اگر که محبت کنید مطالبه کنید ممنون میشم.
بسم الله بگو. اگر دفاعی داری من میشنوم. صحبتاشونو شنیدی؟
بله.
بگو.
من 2 سال پیش یه کارگاه تولیدی رو اندازی کردم. مجوز و همه چیشم گرفتم. الانم همرامه. اگه خواستین